بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. 21 جلسه درس رسائل اصول دو پایه 8 صفحه 385. المقام الثانی فی بیان تعارض الاستصحاب مع القرآن و تفصیل القول فیها یحتاج الى بس لا یسعه الوقت و مجمل القول فیها ان ظاهر اخبارها اهم من جمیع ادله الاستصحاب فلا بد من تخصیصها بها و یختص القرآة به موارد لا یجری فیها الاستصحاب. در بحث تعارض استصحاب یا به عبارت بهتر تقابل استصحاب با سایر اصول و امارات، مرحوم شیخ در چندین مقام قرار بود با ما سخن بگه. مقام اول که گذشت در رابطه با تقابل یا تعارض استصحاب با بعضی از امارات بود که فرمودن هیچ گونه معارضه بین استصحاب و امارات وجود نداره، بلکه در تقابل ید با استصحاب ید بر استصحاب مقدم میشه. در قاعده فراغ و تجاوز که اماره ایست در برابر استصحاب، قاعده فراغ و تجاوز مقدم بر استصحاب میشه. مطالبی رو مبسوط در این مقام در رابطه با تعارض استصحاب با این گونه از امارات و قواعد فقهیه بیان فرمود. اما اکنون مقام دوم در بحث تعارض استصحاب با قرعه است. میخوایم بدونیم تقابل یا تعارض استصحاب با قرعه به چه شکلی است. مثالش اینه. یه جایی هستش که زید و عمرو در مورد کالایی که سابقا مال زید بوده نزاع میکنن. پس چی شد؟ زید و عمرو دچار نزاع میشن در رابطه با کالایی که سابقا مال زید بوده. خب شما طبیعتاً در اینجا دو حکم میتونید اجرا کنید. یکی قرعه است که قرعه میکشن، قرعه به نام ام در میاد، قرعه به نام زید در میاد، حکم مشخصه. یه حکم دیگه هم که در این گونه موارد میتونید بکنید استصحابه. بگید سابقا این مال مال کی بوده؟ در سابق مال زید بوده است. اون یقین ملکیت سابق زید رو بکشون بیار تا حالا که شک کردی و به عبارتی استصحاب ملکیت زید رو انجام بده. خب یه وقتی تقابل بین استصحاب و قرعه از این قسمه که اینجا ببینیم آیا استصحاب بکنیم یا قرعه انجام بدیم. در این مقام تعارض مرحوم شیخ می‌فرماید به طور قطع استصحاب مقدم بر قرعه است. خب هرچند که این بحث طولانی و مفصلی هست، تعارض و تقابل استصحاب با قرعه، اما مجمل اون رو شیخ در این مقام داره بر ما توضیح میده، خیلی مختصر و مفید. چرا استصحاب مقدمه بر قرعه میشود؟ میگه به خاطر اینکه ظاهر اخبار قرعه رو شما نگاه میکنید، یک دسته از عموماتی هستش که اینها به دست ما رسیده، اما اخبار و ادله استصحاب رو نگاه میکنید، اخبار خاصی است، اخبار ویژه است. لذا ما من آمن لا وقت خص، این عمومات ادله استصحاب حالت مخصصیت برای این اخبار عامه قرعه داره. لذا ادله استصحاب میاد بعضی از موارد قرعه رو تخصیص میزنه و اخبار قرعه رو تخصیص میزنه. با آمدن اخبار استصحاب دیگه جایی برای قرعه باقی نمیمونه. دلیل این تقدم اینه که ظاهر اخبار قرعه عام است و ادله استصحاب خاص است. این ادله اون اخبار رو تخصیص میزنه، بنابراین قرعه اختصاص پیدا میکنه به موارد استصحاب و با آمدن استصحاب دیگه جایی برای قرعه باقی نمیمونه. خب این صورت وضعیت استصحاب با قرعه. اما صورت وضعیت و حال قرعه با سایر اصول عملیه چیست؟ به تناسب استصحاب که وارد این اصل عملی شده، مرحوم شیخ جایگاه قرعه یا بفرمایید تقابل قرعه با سایر اصول عملیه را هم بیان میکنه. اولین اصل تأخیره. میفرماید جایگاه قرعه نسبت به تأخیر این استش که قرعه وارد بر اصالت و تأخیر هستش. قرعه وارد بر اصالت و تأخیر هستش. مثالش اینجاست. مثل اونجایی که بر ذبح یک گوسفندی قسم خورده شده یا بر ترک یک ذبح قسم خورده شده و این دو مشتبه میشن. چه کنیم در اینجا؟ گوسفند رو ذبح کنیم یا ذبح نکنیم؟ در اینجا یه قاعده ای که به دست شما میرسه اصالت و تأخیر است. میتونی در اینجا اصالت و تأخیر کنی. میخوای ذبح کن گوسفند رو و میخوای گوسفند رو ذبح نکن. ولی قرعه هم در اینجا وارد است. ببینید هم میتونی اصالت و تأخیر جاری کنید یا این یا آن. ولی قرعه هم وارد است. میتونی قرعه هم بکشی. خب کدومش انجام بدیم؟ در تقابل بین اصالت و تأخیر و قرعه شیخ میگه قرعه وارد بر اصالت و تأخیر است. دلیلش چیه؟ دلیلش شیخ دیگه توضیح نداده ولی شما مرغوم بفهمید. دلیلش اینه که تأخیر یک اصل عقلی است. اصالت و تأخیر یک اصل عقلی است. موضوعش چیه؟ تحیره. با وجود قرعه این تحیر از شخص متحیر دیگه در این مثال زائل میشه. با اومدن قرعه دیگه تحیری نمیماند. لذا نوبت به اصالت و تأخیر نمیرسد. یه بخواد موضوعش در اینجا محقق بشه. بنابراین قرعه وارد بر اصالت و تأخیر است. اباحه چگونه است؟ بر اباحه میگه وارد است. قرعه بر اباحه وارد است. مثالش دقت بفرمایید. مثل اینکه یک کسی شک میکنه در اینکه این مایه‌ای که جلوش گذاشته است سرکه است یا شرابه. شک میکنه در این مایه پیش رو که سرکه است یا شرابه. در اینجا میتونه اصالت الاباحه جاری کنه. اصالت الاباحه جاری کنه. بگه انشالله که سرکه است و خوردنش اشکالی نداره. اما در عین حال میتونه قرعه هم بکشه. قرعه هم در اینجا وارد است. اما شیخ میفرماید در تقابل بین اصالت الاباحه و قرعه همیشه قرعه وارد بر اصالت الاباحه است. دلیلش هم اینه. چون موضوع اصالت الاباحه عبارت است از عدم بیان. موضوع اصالت الاباحه عقلی عبارت است از عدم بیان. اما موضوع قرعه عبارت است از بیان. لذا با آمدن این موضوع قرعه که بیان باشه دیگه جایی برای عدم بیان نمونه. بس قرعه وارد بر اصالت الاباحه عقلی است. حالا برسیم به احتیاط. احتیاط چگونه است؟ باز دوباره قرعه وارد بر اصالت الاحتیاط است. مثل چی؟ مثل اینکه شک کنیم که در دو تا ظرفی که مشتبه به نجاست هستن کدامینش رو استعمال کنیم. شما در اینجا میتونید اصالت الاحتیاط جاری کنید. از هر دوتاش اشتباه کنید تو شبهات محصوره. از هر دو طرف مشتبه اجتناب کنید. پس یه حکم اینه که در دو ظرف مشتبه به نجاست میتونید اصالت الاحتیاط رو جاری کنید. ولی قرعه هم وارد است. میتونید قرعه هم بکشید. کدومش؟ شیخ میفرماید قرعه وارد بر اصالت الاحتیاط است. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه. چون موضوع احتیاط عقلی احتمال عقاب است. موضوع اصالت الاحتیاط عقلی احتمال عقاب است. با وجود قرعه احتمال عقاب در طرف دیگر هم زائل میشه. دیگه جای برای اصالت الاحتیاط نمیماند. بس قرعه همواره وارد بر اصالت الاحتیاط است. شیخ یک تبصره ای به اصطلاح در اینجا میزنه. میگه این که میگه قرعه بر اصالت الاباحه و اصالت الاحتیاط وارد هست، منظور اصالت الاباحه عقلی و اصالت الاحتیاط عقلی است. بله اگر مدرک اباحه و احتیاط عقل باشه، بنابراین مثالهایی که زدیم قرعه وارد بر این دو نوع اصل عقلی به حساب میاد. اما اگر اومد مدارک اصالت الاباحه و اصالت الاحتیاط شر بود، تعبد شارع به این دوتا بود، در این صورت میفرماید دیگه دلیل قرعه وارد بر این دوتا اصل نمی باشد، بلکه بفرمایید حاکم بر این دوتا اصل است. دلیل این که قرعه حاکم بر این دو اصل هست و شیخ میگه مخفی نیست، ولی ما توضیحشو میدیم. چرا قرعه حاکم بر اصالت الاباحه و اصالت الاحتیاط شرعی است؟ چون که موضوع اباحه شرعی یعنی شک در حلیت. پس موضوع اباحه شرعی عبارت از شک در حلیت. موضوع احتیاط شرعی هم شک در مکلفون به هست، اون چیزی که به شما تکلیف شده. دلیل قرعه چی هست؟ دلیل قرعه که میاد حالت مفسریت و مبینیت برای این دوتا دلیل شرعی رو داره. لذا وقتی این دلیل مفسر میاد دیگه نوبت به این دو مسئله نمیرسه و قرعه حاکم بر این دو می شود. این هم دلیلش که پر واضح و مشخص است. خب در پایان این بحث شیخ می فرماید حالا که صحبت از بحث قرعه شد، این بعد در جای خودش البته توضیح داده بشه که شده، میگه منظور از این که ادله قرعه میاد و حاکم میشه، این ادله قرعه سری عموماتی هستن که اصولا سستند، زیاد مستند و مدارک معتبری پشبندش نیست. خب وقتی یک دلیلی بیاد و این دلیل سست و بیپایه باشه، نیاز به جابر دارد. جابر ضعف ادله قرعه اون عمل اصحاب هستش. پس لذا ادله عمومات قرعه وقتی قابل استناد هستند که با عمل اصحاب جبران بشود، وقتی با عمل اصحاب جبران شد، این ادله قابل تمسک و قابل بهره برداری است. حالا عمل اصحاب یا در مورد خودش جبران میشه و الا قابل عمل کردن نیست، بایستی با مورد خود اون چیز ما عمل اصحاب رو ببینیم. بنابراین این هم داستان تعارض استصحاب با قرعه و همچنین تعارض سایر اصول به تناسب استصحاب با قرعه است. ببینید این مقام رو، المقام الثانی فی بیان تعارض الاستصحاب مع القرعه، مثالش رو زدیم چگونه این تعارض صورت میگیره. زید و عمرو در مورد یک کالای تنازع میکنن، این مال هم سابقا در دست زید بوده، مالکش زید بوده. حالا چه کنیم در اینجا؟ میگه هیچ دلیلی هم بنابر ملکیت الان نداری، میتونید قرعه بکشید به نام هر کی در اومد، داستان مشخص شه. میتونید هم استصحاب ملکیت سابق زید رو در اینجا بنمایید. در این گونه تقابل شیخ میفرماید که استصحاب مقدم بر قرعه است. فی بیان تعارض الاستصحاب مع القرعه و تفصیل القول فیها یحتاج الى بسط لا یسعه الوقت. شیخ میگه اگه بخوام من مفصل داستان این تعارض رو برای شما توضیح بدم، نیاز به بسط وقت هست که فرصت ما مجال این رو نمیده. اما و مجمل القول فیها، مجمل قول در این تعارض و در این بیان این است، ان ظاهر اخبارها اعم من جمیع ادله الاستصحاب. ظاهر اخبار قرعه عمومیت دارن نسبت به تمامی ادله استصحاب. فلا بد من تخصیصها بها، چاره ای نیست از تخصیص این اخبار، ضمیر و اخبار قرعه میخوره، چاره ای نیست از تخصیص زدن این اخبار قرعه بها، یعنی به ادله استصحاب. این ادله میان اون اخبار رو تخصیص میزنن، ما من آمن الله و قد خص. فیختص القرعه تو به موارد لا یجری فیها الاستصحاب، بنابراین قرعه جاهایی میاد که دیگه استصحاب درش جاری نباشه. در مقام تقابل اولویت و تقدم بار استصحابه، هر جایی هم که قرعه اومد شما بدونید که دیگه اونجا جای استصحاب نیست. نعم القرعه تو واردتون علا اصالت تخییر، حالا جایگاش نسبت به سایر اصول عملیه چیه؟ میگه در اونجا وارد هست، قرعه وارد هست بر اصالت و تخییر، مثالش زدم دیگه تکرار نمی کنه. وارد هست بر دو تا اصل اباحه و اصالت الاحتیاط، مثالهاش زدم دیگه تکرار نمی کنه. البته به شرط اینکه اذا کان مدرک و هما العقل، زمانی که مدرک اباحه و احتیاط عقل باشه، یعنی اباحه عقلیه منظور باشه، احتیاط عقلی منظور باشه، در این صورت قرعه وارده. دلیلش هم گفتم دیگه، توضیح مجدد نمیدم. و این کان مدرکهما تعبد الشرع بهما فی مواردهما فدلیل القرعه حاکم علیهما کما لا یفعل. اما اگر مدرک اباحه و احتیاط تعبد شرع به این دوتا بود، یعنی اصالت الاباحه شرعی، اصالت الاحتیاط شرعی مد نظر بود، در این صورت دلیل قرعه حاکم است بر این دوتا. باز دوباره دلیلش رو توضیح دادم، مجدد تکرار نمی کنم. کما لا یخفا. حالا لکن ذکر فی محله، اما در محل خودش این مطلب ذکر شده که چی؟ یعنی در بحث قرعه مفصل ذکر شده. شیخ هم بنابه مبسوط گویی نداره، بنابر مجمل گویی در این مقام داره، لذا یه اشاره می کنه و رد میشه. در محلش این مطلب ذکر شده که چی؟ ان ادله القران لا يعمل بها بدون جبر عمومها به عمل الاصحاب او جماعت منهم والله العال. ادله قرعه کی کارساز و گره گشا هست؟ زمانی که به واسطه عمل اصحاب یا جماعتی از اصحاب امامیه جبران بشه. چرا؟ چون این عمومات و این ادله سست است، ضعیف است و جابر ضعف این روایات عبارت است از عمل اصحاب به این گونه روایات. اصحاب امامی اومده عمل کردن به روایات قرعه و لذا اون ضعف به واسطه عمل اصحاب جبران میشه، اشکالی در زمینه تمسک به عمومات قرعه وجود پیدا نمیکنه و الا قابل عمل کردن نیست. باید حتما عمل اصحاب به دنبال این ادله بیاید. خب مقام سوم در بیان تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه است. منظور چیه؟ منظور اصل براءت، اصالت الاشتغال یا همون اصالت الاحتیاط و منظور اصالت التأخیر. در این آخرین مقام در بحث استصحاب میخواییم بدونیم که جایگاه تقابل یا تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه چه شکلیست، چه جایگاه اینا نسبت به هم دارن. نکته ایره که شما بایستی بهش دقت و مد نظر داشته باشی و عنایت بفرمایید اینه. البته شیخ اشاره به این نکره ولی این لازمه و پیش‌فرض ورود در این بحث. اصولی مثل براءت، تخییر و احتیاط اینا هیچگاه با هم تعارض ندارن. این سه تا اصل عملیه هیچگاه با هم در تقابل و تعارض واقع نمیشن. چرا؟ چون از جهت مورد اینها با هم متباین هستن. مورد اصالت براءت چیزیه، مورد اصالت الاحتیاط یه چیز دیگری، مورد اصالت و تأخیر چیز دیگری. چون مورداشون با هم فرق داره و متباینه، اینا هیچگاه با هم دیگه تعارضی پیدا نمی کنن. اما استصحاب با این سه تا اصل از جهت مورد میتونه متحد بشه. پس چی شد؟ استصحاب با این سه تا اصل از جهت مورد میتونه متحد بشه. میتونه مورد استصحاب رفع تحیر باشه، میتونه مورد استصحاب به قول معروف ازاله مشکلات حرامی باشه. اما تمایز استصحاب با این سه تا اصل فقط تو حالت سابقه داشتنشه. تو اصل براءت دیگه حالت سابقه مد نظر نیست، تو تأخیر و احتیاط کاری به حالت سابقه نداره. بس ما بال اتحاد یا ما بال اشتراک استصحاب با این سه تا اصل از جهت مورد، شاید مورد براءت مورد استصحاب هم باشه، شاید مورد تأخیر مورد استصحاب هم باشه، مورد احتیاط مورد استصحاب هم باشه، اما ما به تفاوت یا ما به امتیازشون فقط تو حالت سابقه داشتن استصحابه. لذا با اونها در مقام تعارض واقع میشه. به خاطر همینه که مرحوم شیخ تعارض استصحاب رو با سه تا اصل عملی دیگه در این مقام بیان میکنه، اما اشاره ای به تعارض این سه تا اصل مابقی با خودشون نداره، چون اینا از مورد جهت مورد و موضوع با همدیگه متباین هستن، ربطی به همدیگه ندارن، ازا تعارضی هم ندارن. اما استصحاب میتونه با اینها تعارض داشته باشه به خاطر اتحاد در مورد و تمایزش با اینا فقط تو حالت سابقه داشتنه. بنابراین تعارض در این سه تا چهار تا اصل وجود داره. حالا تعارض استصحاب با سه تا اصل عملی دیگر یا از باب ورود است یا از باب حکومت که مقدمه بر اینها میشه. همین ابتدای بحث بدونید. هر جا تقابلی بین استصحاب و سه تا اصل دیگر براءت و اشتغال و تأخیر پیش آمد کرد، شما بفهمید استصحاب مقدم است. یا از باب ورود مقدم است یا از باب حکومت مقدم است که حالا بررسی خواهیم نم. بریم سراغ اولین اصل، تعارض استصحاب با براءت. خب شیخ می‌فرماید استصحاب وارد بر اصالت البراءه، هم عقلیه و هم شرعی است، هیچ فرقی نیست بین شرعی و عقلیه، براءه بر هر جفتش وارده. اما دونه دونه رو شیخ بررسی می‌کنه تا مطلب پر واضح بشه. بیایم سراغ اصالت البراءه عقلیه. شیخ می‌فرماید تقدم یا بفرمایید ورود اصالت الاستصحاب بر اصالت البراءت عقلیه باز پر واضحه. چرا؟ دلیل رو توضیح میده. میگه چون موضوع براءت عقلیه چی آقا؟ عدم بیان است. موضوع براءت عقلی عبارت است از عدم البیان. موضوع استصحاب چیه؟ موضوع استصحاب در اینجا عبارت است از بیان. با آمدن بیان دیگه نوبت به عدم بیان نمیرسد و استصحاب وارد بر براءت عقلیه میشه. دلیلش اینه. حالا بریم سراغ اصالت براءت نقلیه. تو اصالت البراءه نقلیه دو حالت وجود داره. یه وقت اصالت البراءت ببخشی شرعیه، تو اصالت البراءت همون شرعیه یا نقلیه، یه وقت اصالت براءت شرعیه از نوع عقل به حساب میاد، یعنی حاکم به اون باز دوباره عقل است. اینجا هم شیخ میفرماید پر واضحه که بفرمایید استصحاب مقدمه بر اصالت براءت شرعیه است که پایگاهش عقل باشه. چرا؟ میگه دلیلش مشخصه و پر واضحه. براءت شرعیه عقلی، براءت شرعیه ای که خواستگاهش عقل باشه، خودش بیان است. خودش موضوعش یعنی بیان. با وجود آن عدم بیان مرتفع می شود. با وجود آن عدم بیان مرتفع می شود. لذا استصحاب وارد بر این اصل عملی می شه. اما اصالت براءت شرعیه محضه، محضه یعنی این اصالت البراءت ما از محض روایات و کلمات معصومین استخراج می کنیم. پایگاهش دیگه عقل نمی باشد. این چگونه است؟ شیخ می فهمد این دیگه محل اشکال هستش. چگونه؟ مثلا ما یه روایت داریم در بحث براءت شرعیه محضه که دلیلش روایت باشه و این روایت معروف قبلا هم خواندید. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. هر چیزی از اشیاء عالم در اینجا برای شما مطلق است، مباح است تا اینکه نهی درش وارد بشه. بعضی از اصولیون گفتن این روایت ظاهرا دلالت بر اصالت البراءه میکنه، هرچند جالا عرض میکنین دلالت بر اصالت و اباحه هم میکنه، اما فعلا بحث ما تو براءت شرعی است. گفتن این روایت ظاهرا دلالت بر اصالت البراءه میکنه. خب در تقابل بین استصحاب با این نوع دوم از براءت شرعیه که محضه است، خواستگاهش فقط مثل این روایته، بعضی آمدن گفتن که استصحاب از این دسته از براءتها خارجه. چرا؟ چون قول امام شامل استصحاب نمیشه. بعضی این حرف رو زدن، شیخ اینو قبول نداره. بس مورد استصحاب از این قول امام، از این روایت براءت شرعیه خارجه. چرا؟ به خاطر اینکه مستصحب شما منهیون ان هستش، تو کلام امام مورد نهی واقع شده. بگیم آقا نسبت به زمان سابق چی؟ میگه باشه این نهی که سر مستصحب اومده ولو نسبت به زمان سابق نهی نهیه، چه اون زمان چه این زمان، خواه مستصحب وجوبی باشه یا خواه مستصحب ما از نوع حرمتی باشه، چه عدمی باشه چه وجوب باشه چه حرمت باشه، این مستصحب شما مورد نهیه، چون امام فرمود حتی یرد فیه نهیون. بنابراین اصلا استصحاب از محل بحث امام خارجه. اما شیخ حالا ثابت میکنه انشالله، میفرماید نه من این حرف قبول ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب هم حاکم بر این دسته از روایاته. بنابراین از اینجا یک جمله رو الان نتیجه گیری کنیم تا انشالله برسیم. بنابراین در بحث براءت شرعیه محضه که خواستگاهش فقط روایات صرف و محض است، تقابلش با استصحاب این است که استصحاب حاکم بر براءت شرعیه محض است و وارد نیست. اما بعضی آمدن گفتن که نه خیر، این روایت اصلا از بحث استصحاب از این روایت خارجه، به خاطر نهیی که در مستصحب به سرش میاد دیگه نمیشه شما استصحاب بکنی. که به این حرف شیخ اشکال میگیره، حال در جلسه آینده عرض میکنی که چه شکلی مرحوم شیخ بر این حرف اشکال خواهد گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.